ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. پروردگارا، امروز روز معجزه است، معجزه دوباره برخاستن و دیدن شگفتی های دنیا. امروز را عاشقانه آغاز می کنم. امروز همه نمی شود ها را کنار می گذارم. زندگی خیلی زیباست. زندگی خانه است با هزاران پنجره، پنجره عشق، امید، غم، شادی. دلم را به سوی هر کدام که بکشایم، زندگی سهم مرا از همان جا می دهد. کمک کن تا پنجره عشق را بگشایم و وجودم را از آن سرشار کنم. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با ما با رادیو اقتصاد همراه شوید و ارتباط برقرار بفرمایید با شماره پیامک 30367 و شماره تلفن 2786-2098.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. در خدمت
شما. آقای چه ورزشی میده؟ ساعت 9 و نیم.
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله، خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
روزی پاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی ده رهنمای. سلام، صبح زیبای شما شنوندگان گرامی، به خیر و شادی. سه صمیمانه ترین سلام و درود ما نثار شما هموطنان گرامی در هر کجای ایران عزیز که هستید. آرزو میکنیم روزی خوب سرشار از خیر و نیکبختی و توأم با کسب روزی پاک و حلال در انتظار شما عزیزان باشه. شما شنونده روزی پاک هستید. روزی پاک برنامه تقدیم به شما هموطنان عزیز که با توکل بر خداوند روزتون رو برای امرار معاشی پاک و کسب رزق و روزی حلال آغاز کردید. در این برنامه ما به تحلیل و تفسیر روزی پاک از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم. در گفتگو با کارشناسان حضوری، پخش گزارش و سخنان استادان گرانقدر در خصوص بازار از نگاه اسلام. اما راه‌های ارتباطی با این برنامه 30336 37 سامانه پیامکی ما و 27862098 سامانه پیامگیر 24 ساعته رادیو اقتصاد. عزیزان، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس بخواهد دعایش مستجاب شود باید کسب خود را حلال کند و حق مردم را بپردازد. دعای هیچ بنده ای که مال حرام در شکمش باشد یا حق کسی برگردنش باشد به درگاه خدا پذیرفته نمی شود. صبحتون بخیر باشه انشالله. شنوندگان عزیز و محترم، مثل روزهای گذشته همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا، کارشناس مذهبی برنامه. سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی عنایت بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید حق و صحیح و مورد رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده انشاءالله.
انشاءالله، متشکرم. جناب پویا، در ادامه بحث برنامه‌های گذشته می‌خوایم بپردازیم به تبیین علل کاهش رزق. نکاتی رو شما مطرح کردید، باز هم در این زمین اگر نکاتی هست می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بارها تکرار کردیم، باز هم تکرار میکنیم، چون این مطلب تکرارش خالی از فایده نیست بلکه بسیار مفیده، و اون این است که رزق و ایمان با هم دیگه ارتباط دارن، اما از نوع ارتباط مستقیم نیست، به این معنا که خداوند این گونه مقرر نفرموده که هر که ایمانش بیشتر رزقش بیشتر و هر که ایمانش کمتر رزقش کمتر، اینجوری نیست. اگر خداوند چنین چیزی رو مقدر میفرمود، ایمان ها خالص نبود، برای خدا نبود و اون ارزش و جایگاه واقعی خودش رو نمی داشت. اما نکته که امروز میخوام در ادامه صحبت های گذشته عرض بکنم این است که یکی از علل کاهش رزق که ما نسبت بهش باید یه مقداری دقت و توجه بیشتری داشته باشیم، علاوه بر کار و تلاش، تدبیر در موضوعه. گاهی اوقات هست افراد در نحوه کاریابی خودشون و در نحوه اداره اون کار و شغل خودشون، نحوه بازاریابی، نحوه تعامل با مشتری، نحوه فروش، نحوه تأمین اجناس و کالاهای جدید و مثلا حالا هر کسی تو شغل خودش به نوعی همین مسائل، یعنی مقدمات و مؤخرات وضعیت اقتصادی فعلی خودشون رو یه تدبیر و برنامه ریزی و یک انسجام و انضباط مالی براش ایجاد نکردن و همین باعث می شود که رزق و روزشون کم بشه. افرادی که محاسباتی ندارن برای انجام یک کاری، با افراد خبره مشورت نمی کنن، بازاریابی صحیح نمی کنن، یه نگاه واقع بینانهی به حقایق مثلا موجود در بازار اسلامی ندارند و اینها، اینا ممکنه خیلی هم اهل تلاش باشن، خیلی هم آدمای اهل پشتکار و عرق ریختن و زحمت کشیدن، اما به نتیجه نمی رسن. علتش این است که مدبرانه وارد امر نشدند. انسان تو هر کاری نیاز به این داره که با تدبیر و با تعقل وارد بشه. یعنی محال است که انسان بخواد در تجارت و در کسب و کار موفق بشود بدون تدبیر. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله قبل از به اصطلاح ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها یه داستان خیلی مشهوری دارن. ایشون مشهور بودن به امانت داری و اینکه سفرهایی که می رفتن چون تاجر بودن خیلی موفق بودن در تجارت. چرا؟ چون خوش فکر بودن. نگاه میکردن ببینن خب اون جایی که مقصد هست از لحاظ نیاز بازارش چه اقتضایی داره و الان ما چطور میتونیم اینو تامین بکنیم با صداقت، با راستی در گفتار، نه دوز و کلک و فریب و اینها. میرفتن و نتیجه میگرفتن. خیلی هم خدا برکت میداد به مال و رزق حضرت. و همین باعث شد اصلا اینکه از جنبه‌ای که حضرت خدیجه سلام الله علیها شیفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شد، همین جنبه‌ها بود. یعنی در عین صداقت و عفت و همه ملکات اخلاقی و مکارم الاخلاقی که داشتن،
موفقیتشون در تجارت و شغل بود
که نشون دهنده عقلشون
و هوشمندیشون.
ما این نکته رو هم باید اضافه بکنیم. یکی از علل کاهش رزق بعضی از افراد همینه که این هوشمندی ها رو به کار ندارن. حالا بعضیشون، حالا چرا ما در بحث ایمان اینو مطرح کردیم؟ چون بعضیشون اینو میذارن گردن ایمان، میگن ما توکل کردیم به خدا، ما ایمان به خدا داریم، اعتماد به خداست. خب بابا جون،
و هیچ تلاشی هم نمیکنه.
نه تلاش میکنه، تدبیر نداره. اعتماد به خدا درست، منتها این که میفهمد توکل بکنه، توکل مال وقتی است که انسان وظایف خودش رو انجام داده. یکی از وظایفی که انسان باید انجام بده این است تدبیر داشته باشه و به اصطلاح حیله، و حیله به معنی نیرنگ نه، حیله عربی یعنی نقشه و برنامه‌ریزی که لازمه داشته باشه. باید ببینه اون دوچار قلت الحیله نشه. چون یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، ما فرمودن که سه تا عامل باعث میشه انسان از رسیدن به معالی و مکارم و رشدها، نقاط متعالی بماند. ثلاثون یحجزن المرء عن طلب المعالی. یکی از اون عوامل فرمودن قلت الحیله، کم حیله بودن. حیله اینجا به معنی نیرنگ است، یعنی کم تدبیری، کم چاره اندیشی. ترجمه دقیقش میشه چاره اندیشی. این انسان چاره اندیشی برای کار نداشته باشه. خب اگر ما رفتیم تو این کار اینجوری شد چیکار کنیم؟ یه برنامه ریزی.
دوراندیشی.
اگر اومد بره دوراندیشی و اصطلاح تدبیر شد با هم دیگه یه معنای مستقیم داشته باشن. اگر مثلا به این به اینجا منتهی شد چیکار بکنیم؟ اگر فلان اتفاق رخ داد چیکار بکنیم؟ یعنی گام به گام رو انسان پیش بینی بکن. البته من قبول دارم که کار سختیه ها. نمیخوام بگیم کار آسونه.
خصوص برای جوان‌ها.
خب
جوان‌هایی که تجربه کمتری دارن.
باریکلا جوان ها تجربه کمتر دارن، باید اعتماد بکنن به بزرگترهاشون.
بله.
مشکل اینجاست که جوان چون نیرو و نشاطش زیاده، چون
میخواد همه چیزو خودش تجربه کنه،
بله، اون حس استقلالش اجازه نمیده از مشورت با ذوی تجارب، صاحبان تجربه و اربابان مثلا تجربه فراوان توی مسئله استفاده بکنه. این نقطه ضعفه، این نقطه خوبی نیست و باعث میشه که انسان بمونه تو کاراش. هر کس با دیگران مشورت میکنه تو عقل اونها شریک میشه. یعنی هر کس با دیگران، با مردمان دیگر مشورت بکنه، در عقل اونها باشون شریک شده. اونها سعی میکنن ماحصل تجربیاتشون و خرد ورزیشون در اختیار انسان قرار بدن. اگر انسان خودش رو محروم بکنه، خب ضربه به خودش زده. علی حال باید انسان اینقدر چاره اندیشی بکنه برای کار، راهای مختلف رو ببینه تا به اصطلاح گرفتاری مالی نخوره، و اگر خورد باید پیش بینی کرده باشه که چه راهایی برای جبران این باشه. یک علت عمده از به اصطلاح اشکالاتی که متوجه مؤمنین در این ناحیه میشود همون بحث توکله، که مورد توکل رو متوجه نیستن، میگن ما توکل رو به خدا کردیم، در حالی که این توکل نیست. این در واقع به نوعی رفتن مسیر به اشتباهه. انسان وقتی میتونه بگه توکل رو بر خدا کردم که مسیر رو درست تعیین بکنه، درست گام برداره و بره و اون تلاش لازم رو داشته باشه، تدابیر لازم رو ببینه، چاره اندیشی بکنه. خب حالا اینجا دیگه همه اون چی که در توان من بود رو گذاشتم تو میدان. این که آیا این بگیره یا نگیره یا به نتیجه برسه یا نرسه، این دیگه دست خداست. اینجا رو میسپاره انسان دست خدا. معنی توکل هم همینه. که امیدوارم خدا همه ما رو جز متوکلین به معنای صحیح قرار بده
ان شاء الله. متشکرم از توضیحاتون جناب پویا. دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید، بخش گزارشی برنامه رو که همکارم خانم افشار تهیه کرده میشنویم. مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
به نام خدا. خدا سلام، صبحتون بخیر، صبح امروزتون بخیر. نمیدونم شما کجا هستین، ولی من به اتفاق یکی از همشهریامون کنار یک مجموعه ورزشی و زمین ورزشی هستم و خانم محترمی هم که قرار هست با ما صحبت بکنن یه کیفی که احتمالاً وسایل ورزشی توش هست رو دوششون. خانم سلام.
سلام،
صبحتون بخیر.
خوب هستین شما؟
متشکرم. خوب هستین شما؟
الحمدلله خیلی ممنون. سلامت باشین.
هوا امروز پاکه
ان شاء الله.
اما آب و هوای جیبمون رو، پولی که به دست میاریم رو چه کنیم که پاک باشه؟ شما چه روشایی رو به کار میگیرید برای اینکه درآمدتون و روزی که قسمتتون هست اون رو به شکل حلال ازش استفاده بکنید و حلالش ان شاء الله قسمتتون باشه؟
کاری که میدونم درسته انجام میدم. مثلا اگر کاری که میخوام برای اگه مثلا معلم هستم، میخوام به بچه‌ها درس بدم، اونجوری درس بدم که فکر میکنم اگه بچه خودم بود دلم میخواست بهش آموزش بدن، آموزش بدم.
درسته. معلم هستی؟
بودم.
زنده بود. کدوم مقطع، کدوم منطقه؟
ابتدایی بودم، منطقه 13.
به بچه‌ها چطور آموزش میدید کسب روزی حلال رو؟ یا حالا اون موقعی که میفرمایید معلم بودی؟
خب اون موقع که معلم بودم سعی میکردم با بچه‌ها طوری صحبت بکنم که متوجه بشن دیگه، به زبون خودشون. معمولا صحبت میکردیم، داستانایی که بود با بچه‌ها صحبت میکردیم که مثلا این کار اگر درست باشه به این طریق انجام بشه، معمولا بازدهیش هم همونقدر خوبه دیگه. کلن وقتی که آدم با هر کسی میخواد صحبت کنه باید زبون همونو در نظر بگیره دیگه. مثلا وقتی میگن اصلا کلن وقتی کارت با بچه ها افتاد، سر کارت با بچه ها افتاد، زبون بچگی باید گرفت.
درسته.
خب خیلی چیزا بود که من برای بچه ها میگفتم، از داستان بود، با شوخی بود، حتی نمایش بچه‌ها اجرا می‌کردن. چون من ابتدایی بودم خیلی هم بچه‌هامو دوست داشتم، کلاً هر چی که فکر می‌کردم خوب بود برای بچه‌ها توضیح می‌دادم، می‌گفتم، داستان گفتم. از جمله همین که آدم باید، حالا حتما نباید تو روزی باشه، که همین کاری که انجام میدن، درسی که می‌خونن،
یعنی تو همه زمینه‌ها و همه مشغله‌هامون باید دقت کافی رو داشته باشه.
بله، باید همین چیز باشه که دیگه ناخالصی واردش نشه. چون همیشه وقتی که یه چیزی پاک بخوایم باشه، همه جوره باید پاک باشه. چه از لحاظ غذا خوردن، چه از لحاظ ورزش کردن، چه از لحاظ روزی درآوردن. وقتی که آدم دروغ نگه، خب توی کارش هم مثلا درآمدی هم که داره، همیشه بدونین روزی حلاله. اگه بخواد مثلا خدایی نکرده بخواد با تهمت و چیزای دیگه چیزی رو به دست بیاره، خب بدونی اونم همون چیزی که به دست میاره روی تاثیر میذاره دیگه،
روی خودش، خانواده‌اش.
بله، همه چی تاثیر میذاره.
در مجموع فکر میکنید که کسب روزی حلال چه تأثیری میذاره رو خود ما، روی خانواده‌مون، روی جامعه‌مون؟ چقدر تاثیر میذاره؟ به چه شکلایی ممکنه تاثیر بذاره؟
خب تاثیرش خیلی زیاده. من الان با یه همکاری داشتم صحبت میکردم، ایشون از محیط کارش ناراحت بود، با یکی صحبتش شده بود، حرفش شده بود و خیلی ناراحت بود. بعد من گفتم که ببین، شما نباید از اون ناراحت باشی، براش دعا بکن. چون در واقع وقتی که برای اون دعا کردی، در واقع برای خودت داری دعا میکنی، دلتو پاک میکنی. وقتی که دلتو از کینه پاک بکنی، مسلم بدون که طوری زندگی برات درست میشه که اون ناملایمات
رو تو برمیگرده.
بله، نتیجهش به شما برمیگرده. روزی حلال هم همینطوره. وقتی که ما یه کاری انجام میدیم که حلال، چیز درست به، حالا این میخواد هر چیزی که باشه درست برسه، بدون این که حتما برکت داره، خوب ما استفاده میکنیم در راههای خیر و اینا.
برکت،
بله،
استفاده
میشه. اینجوری
انشالله، انشالله که هممون تجربه کسب روزی حلال و نتایجش رو قطعا داریم. هممون انشالله این تجربه همون رو افزایش بدیم و به این ترتیب روی محیط اطرافمون هم تأثیر بگذاریم.
انشالله.
سپاسگزارتون، متشکرم که با من صحبت کردید.
خواهش میکنم.
زنده باشید. صبح شما هم به خیر و خوشی انشالله.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده روزی پاک. ما در خصوص رابطه ایمان و فقر با شما صحبت میکنیم، همراه هستیم با حجت الاسلام و المسلمین پویا، کارشناس مذهبی برنامه. بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی دیگه از عواملی که باعث میشود رزق انسان کم بشه و این ربط به ایمان هم نداره الزاماً، اما الان ما چون جامعه مخاطب ما افرادی هستن که مؤمن هستن، عرض میکنیم خدمتشون، این است که انسان تو مرحله دخل و به دست آوردن این مال و رزق هم تلاشش رو کرده، هم تدابیر لازم رو اندیشیده و به اصطلاح همون مسیری که باید بره رو طی کرده، به نتیجه رسیده. اینجا یه مشکل دیگه متوجه بعضی میشه و اون این است که خرجش رو چطور خرج بکنن، یعنی تناسب بین دخل و خرجشون وجود نداره. مثلا ورودی اینها، دخلشون و حقوقشون، درآمدشون، اون چیزی که کسب میکنن، فرض بکنید یه رقمیه و دو برابر این خرجشونه، خب این معلومه که همیشه به گرفتاری خواهد خورد. دخل و خرج باید با همدیگه یا مساوی باشند یا یه مقداری دخل بیشتر باشه که انسان بتونه یه اندوخته و پسندازی داشته باشه.
بله.
اگر یه فرد اومد و در منطقه خرج و به اصطلاح نوع هزینه کرده این مال و رزق نتونست مدیریت صحیح بکنه، این از همون کسانی است که به مشکل برخواهد خورد. ربطی هم به کسی نداره، اصلا ربط به ایمان یا کفر هم نداره. امام باقر علیه السلام فرمودند که الکمال کل الکمال، همه کمالات در این نهفته است. سه تا عامل رو فرمودند، یکی التفقه فی دین، یعنی دین شناسی عمیق که حالا جای خودش باید بحث بشود. دو فرمودند الصبر علی النائبه، یعنی در دشواری ها صبر کردن و شکیبا بودن. سه فرمودند تقدیر المعیشه، یعنی انسان اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی داشته باشه در معاش خودش. این تقدیر المعیشه هم شامل مرحله دخل می شود، هم شامل مرحله خرج. بعضی این مرحله خرجشون گیر داره، بیش از اون چی که درآمد داره خرج میکنه، قبل از اون پیشا پیش بیش از اون بدهی بر خودش درست کرده، که خب هر وقت دخل به دست بیاره باید اون بدهی رو صاف بکنه دیگه، همیشه که بدهکار باشه به مردم. اینا این مشکل باز مثلا کم عقلی است، یعنی کم خردی است که انسان اینجوری خودش رو گرفتار بکنه. و جالبه در سوالاتی که در روز قیامت از انسان میشود، امام صادق علیه السلام فرمودن هنوز انسان از جای خودش تکان نخورده، از چند چیز مورد بازخواست قرار میگیره، یکیش همینه که مال رو از کجا کسب کرد و در چه راهی خرج کرد. ببینید یکی از اشکالاتی که تو فرهنگ ما وجود داره اینه که متاسفانه من که میگم با کمال تاسف دارم اینو عرض میکنم، در بین ما متاسفانه خیلی سرایت داره، بریز و بپاش یک نوع کلاس محسوب میشود،
این
یک رفتار با کلاس و مثلا خیلی چشم پر کنه بریز و بپاش.
بله.
این کار فوق العاده احمقانه است، بسیار اشتباهه. کجای این فخر داره که انسان افتخار بکنه به اینکه من خیلی اهل بریز بپاشم؟ آقا اگه کرم و جود داری، این همه خانواده‌های فقیر هستن، این همه ایتام هستن، این همه بندگان خدا برای اولیات معاششون موندن، آدم میشناسه، سراغ داره، ما مدام با این موضوع دست در گریبان هستیم، چون برو به اونا کمک بکن اگه واقعا اهل جود و کرمی. این که مثلا یهو تو یک مهمونی بریز و بپاش و فلان بکن، این حرفا، این چه افتخاریه، مخصوصا اسراف و تبذیری که در بحث خورد و خوراک ما داریم، وحشتناکه، اصلا درست نیست. ما متاسفانه حالا یه مشکل دیگه که هست اینه که در، نمیخوام بگم جای دیگه دنیا نیست این مسائل، هست، اما تو اقشار فوق العاده برخوردار و بهرمند جامعه این چیزا دیده میشه، واقعا انقدر پول داره براشون چیزا مهم نیست. اما تو جامعه ما چون روابط بین قشرها خیلی روابط محکمی است، به خاطر اون ارتباطات خویشاوندی و صله ارحامی که ما برامون جدی اونجا جدی نیست، و مثلا تو خویشاوندان داریم افراد مختلف از طیف‌های اقتصادی مختلف، یکی خیلی داراست، ثروتمنده، خیلی مرفه حساب میشه، یکی از خیلی فقیره. چون این ارتباطا خیلی به هم پیوسته است، این فقیره میخواد از اون دارای کم نیاره، میره تو این وادی انحرافی که اگر او بریز بپاش میکنه، منم باید همونقدر بریز بپاش بکنم و اینم من بی کلاس تلف میشه.
بله.
و این وقت چقدر مشکل ایجاد میکنه برای خودش و برای دیگران، چقدر ما از این ناحیه داریم آسیب میبینیم، هم در مصرف عمومی هم در مصرف شخصی، این اصلا افتخار نیست. یعنی انسان وقتی اینو داره ذکر میکنه واقعا مثل یک روزه است که باید بشینی پاش گریه بکنی. آخه چرا ما باید وضعمون به اینجا برسه که بریز و بپاش و حیف و میل اموال برای ما افتخار تلقی بشود؟ خب این اگه برای یه نفر دیگه بگی احساس میکنه داری براش جوک میگی، مثلا لطیفه است، واقعا چنین چیزی وجود نداره. یا اگه داری میگی داری دیگران این رو به حماقت توصیف میکنی، این داری میگی ببین چه آدم های احمقی هن. خب این خیلی بده، این یه چیز عرفی شده متاسفانه بین ما. به نظر میرسه یکی از علل کاهش رزق بعضی از افراد مؤمن همین چیزاست، یعنی مراعات نکردن جنبه خرج و هزینه. بعد میگه چرا رزقم کمه؟ خب اون موقعی که داشتی و درآمد کسب کردی چجوری اینو خرج کردی؟ آیا معقول و منطقی بود؟ یا باز بریز به پاشو عرصبت که چشم هم چشمی های فراوان ها شما اشاره فرمونیم به این کلمه چشم هم چشمی، انشاءالله اشاره خواهیم کرد تو برنامه مستفید. اینها مبنای تو در خرج بود، به جای اینکه معقول باشه و صحیح باشه مبنا تو خرج این بود. اینهاست یکی از اسباب و عوامل. لذا ما نمیتونیم اینها رو نادید بگیریم و بگیم آقا ارتباط مستقیم با ایمان داره یا کفر. نه، واقعا تو هر جامعه این چیزا باشه اینا آسیب خودشون میزنه. اینا مثل دو تا چهار تاست، بریز و بپاش و اسراف اموال رو از بین میبره. حیف و میل کردن باعث رشد مال نمیشه، باعث تضییع مال میشود و این یه چیزیست که مورد نهیه. مثلا خداوند تبارک و تعالی میفرماد ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. این مال که باعث قوام زندگی شماست و ثبات زندگی شما و پایه و ریشه زندگی شما به او وابسته است رو دست سفیه ندید. چرا دست سفیه ندیم؟ چرا سفیه نیاز به ولی داره؟ برای که اون میریزه حیف و میل میکنه. بعد ببین چقدر زشته توی جامعه اینجور سفاهت ها عرف بشه، نه تنها عرف بشه و عادی بشه بلکه کلاس هم تلقی بشه. چقدر زشت و معیوبه. انشاءالله خدا خودش کمک بکنه که این جهت رو هم علاج بکنیم و درمان بکنیم انشاءالله.
انشاءالله ممنونم و سپاسگزارم از توضیحاتون و نکات ارزشمندی که بیان کرده. دوستان عزیز شنونده، من خواهش میکنم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوالی در خصوص مسائلی که در این برنامه مطرح میشه براتون پیش میاد حتما با ما در ارتباط باشید و مطرح کنید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و پیامگیر 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27-86-2098 هم در اختیار شماست برای اینکه مسائل خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنان همراه ما باشید با برنامه روزی پاک. شنوندگان عزیز و محترم، به پایان برنامه روزی پاک رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما عزیزان. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
این همون تعمی که میخواستی، اینی که یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا همراه لحظه ها چقدر دلنشین می